بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارزین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه خلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. توجه فرمودید که اخباری که تواتر معنوی داشتند مجموع من حیث المجموع برای به اصطلاح عدم حجیت خبر واحد اقامه شده بود، که این اخبار را مجموعاً ما به چهار صنف، به چهار طایفه تقسیم کردیم که کیفیت دلالتشون فرق می‌کرد. بعضی از اینها اساساً ربطی به حجیت و عدم حجیت خبر واحد نداشت، بعضی از اینها به بعضی دیگر ارجاع داده شد. مجموعاً این شد که این اخباری که تواتر معنوی دارند دلالت می‌کنند که خبر واحدی که مخالف کتاب و سنت باشه حجیت نداره، نباید ما بهش عمل کنیم. حالا باید برامون روشن بکنیم که منظور چیه. این اخباری که میگند خبر واحدی که مخالف کتاب و سنت باشه نباید بهش عمل بشه، حجیت نداره، اصلا این اخبار برای چه به اصطلاح از زبان مبارک ائمه معصومین صادر شده، شأن نزول این اخبار چیه؟ همچنان که آیات قرآنی به نوعی شأن نزول داره، خیلی از آیات قرآن اخباری که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده، اینا هم نوعا شأن نزول دارن، تاریخچه خاصی باعث شده که این اخبار از زبان معصومین سلام الله علیهم اجمعین صادر شده. این است که به دو به اصطلاح جهت این اخبار صادر شده. یکی این اخبار مورد نظرشون که می‌فرمایند حجیت خبر واحد منتفی هست، نباید به خبر واحد عمل بشه، این اخبار می‌خواد اون خبر واحدهایی که تباین کلی با کتاب و سنت رسول خدا دارن اونها را میخواد از گردونه عمل خارج بکنه، خبر واحدهایی که تباین کلی داشته باشند، این چنین خبر واحدها را این اخبار متواتر معنوی میخوان عدم حجیتشون رو ثابت کنن که کسی به اینا عمل نکنه. چطور؟ مثلا از این جهت که در زمان ائمه معصومین، از زمان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شروع شد تا اوجش تا زمان امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام ادامه داشت، و اون اینی که به اصطلاح یک حادثه شومی به نام غلو مطرح شد. جمعی به شدت در رابطه با معصومین غلو کردن تا حدی که به عنوان معبود قرار دادن و پرستیدن بعضی از منحرفین به این حد رسید، ولذا در اوجش در زمان امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام به به اوج رسید، به اون به اصطلاح نهایت درجه جمعی، به اصطلاح در رابطه با ائمه معصومین غلو کردند. و مثلا یه نمونهش ابوالخطاب که ابتداعا از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام بود، بعد به انحراف کشیده شد، حضرت را به عنوان مثلا معصومین را به عنوان پیامبران خدا گفته هستند، بعد به حد اصلا معبود و شریک خدا هستند رسوند، به حدی که دیگه امام صادق علیه السلام مکرر در مکرر ایشون را مورد لعنت قرار داد و کسانی که با او رفت آمد می کنند اخبار او را منتشر می کنند. این است که وقت اینا به چه هدفی این چنین اخبار رو جعل می کردن؟ اینا دو تا هدف داشتن. یه هدفشون این است که این بود که با این حرفها که غلو می کردن می خواستند چهره معصوم اهل بیت و ائمه معصومین را در نزد مردم مشوه بکنند. یعنی روایاتی جعل می کردن از قول معصومین، بوی شرک می داد، بوی پرستش می داد، بوی شریک بودن با خداوند متعال می داد. طبیعتاً اونهایی که موحد بودن، یکتا پرست بودن، تنفر پیدا می کرده، می گفتن این چه حرفه هاییست که از زبان اینها صادر می شه. دیگه بدون که تحقیق بکنن، بیان به خود اهل بیت مراجعه بکنن، شبه زدائی بشه، نه، همینطوری به اصطلاح بدبین می شدن. تعدادی هم نه، می پذیرفتن هر چه فضائل در رابطه با ائمه معصومین تا حد شرک هم برسه جعل می کردن، ادعی اعتقاد پیدا می کردن به طور افراطی به ائمه معصومین، در نتیجه با این نقل خبرها اینا استیکال می کردن، یعنی به نان و نوا می رسیدن، پول می گرفتن، درهم و دینار به دست می آوردن. پس بنابراین به یکی از این دو جهت جعل حدیث می شد، یا می خواستن مشوه بکنن اون چهره معصوم معصومین رو، اونهایی که نمی پذیرفتن، اونهایی که قبول نمی کردن، در نتیجه بدبین می شدن به ائمه معصومین. خب این یک هدف بود برای خبرسازی و جعل حدیث. یا نه، یه ایده قبول می کردن از این ناقلین و جائلین اخبار، استقبال می کردن، از بینها هدیه می دادن، سله می دادن، بالاخره یه بازاری شد برای این چنین گروه ها. ولذا چه به اصطلاح گروه های انحرافی مثل خطابیه، نصیریه، منصوریه، اشخاصی که بالاخره پشت سر هم اخباری رو جعل می کردن و خلاف توحید و یکتاپرستی و خلاف خاتمیت نبوت پیامبر اسلام جعل خبر می کردن. تنها راه چاره اینجا این بود که ائمه معصومین فرمودن هر چه از ما به شما نقل میشه عرضه بکنید به کتاب الهی، اگر موافق کتاب بود، خب کتاب الله توحید و یکتا پرستی اساس کتاب الهی است، یا عدل الهی اساس به اصطلاح تقدیرات الهی بر از تقدیرات بشریت، کون و خلقت فقط با اراده الهی، سینها قضا و قدر و این چنین چیزها، حضرات معصومین برای این که جلوی این انحراف رو بگیرن فرمودن که هر حدیثی که از ما رسید مخالف کتاب الله بود فضربوه علل جدا، فضربوه. این است که این روایاتی که می فرماید خبر واحدی که خلاف و مخالف کتاب الله باشه، تباین کلی داشته باشه، قابل جمع نباشه، بله این زخرف است و مزخرف است و فضربوه علل جدار است و بذارید کنار. چند نزول اینها این چنین اخباری که تباین کلی با توحید و عدل الهی و با اساس و اصول دین و نبوت منافات داره، این روایات میخواد، این روایاتی که خبر تواتر به اصطلاح اخباری که متواتر معنوی هستن میفرمایند خبر واحدی که مخالف کتاب الله باشه بذارید کنار، شأن نزولش اینه، کار نداره با اون خبر واحدی که از خبر از به اصطلاح ثقه و عادل نقل میشه در فروع دین، در احکام فقهی با اونا کار نداره، بلکه شأن نزول این اخبار برای نفی و رد اون اخبار جعل شده ای که تباین کلی با کتاب و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. و لذا مثلا در این خدمت شما عرض کنم روایتی که مرحوم کشی از ابن سنا نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید انا اهل بیت صادقون، ما اهل بیتی هستیم که جز صداقت هیچی در زندگی ما نیست، منتها لا نخلو من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس، ما اهل بیت صادقی هستیم، معصوم هستیم، جز صداقت هیچی در زندگی ما دیده نمیشه، منتها پی در پی ما اشخاصی داریم که کذابی میکنن، به دروغ به ما نسبتهایی میدهن، چرا یسقط صدقنا بکذبه، با این دروغ پردازی هاشون میخوان اون صدق و صداقت ما را چکار کنن، در چشم مردم اسقاط بکنن، اندن یکذب علینا اندن ناز، این چنینه. پس بنابراین این اخباری که تواتر معنوی دارند اینقدر اصرار دارند که خبر واحد مخالف کتاب الله هست و عمل نکنید، منظور کدوم خبر واحده؟ اون خبر واحدی که تباین کلی داره و قابل جمع نیست، قابل توجیه نیست، اینو میخواد بگه. پس بنابراین خبر ثقه عادلی که در احکام فقهی صادر شده منافاتی با اصول دین، با نبوت رسول خدا، با توحید و یکتاپرستی نداره، این اخبار با اونا کار نداره. این یک جواب هست که جواب خیلی روشن و خوبی هست. دومین جوابی که داده شده این هست که این اخباری که میگه به خبر واحد عمل نکنید، به خبری که مخالف کتاب الله هست عمل نکنید، حجیت نداره، منظورش اون خبری که با خبر دیگر تعارض بکنه، دو تا خبر با هم تعارض بکنن، خب دو تا خبر با هم تعارض کردن چکار کنیم؟ یه معیار روشن برای به اصطلاح تشخیص این که کدوم خبر درسته جای عمل داره و کدومش کذب باید ردش کرد، این است که ببینیم کدومش مخالف کتاب الله هست، کدومش مخالف کتاب الله نیست، به باب تعارض مربوط میشه. پس بنابراین اگر ما یه خبر ثقه عادلی به ما رسیده در رابطه با احکام شرعیه، هیچ گونه مخالفت با کتاب الله نداره، تعارضی هم نداره، عملا تخصصا از این اخبار چیه؟ خارج هست و هیچ مشکلی نداره. این دو تا جواب جواب خوبی از خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین دلیل دومی که قائلین به عدم حجیت خبر واحد آورده بودند، به این روایات تمسک کرده بودند، روشن شد که نه، این روایت مورد نظرشون یه چیز دیگه هست، هیچ گونه مربوط به خبر واحد ثقه‌ای که در احکام فقهیه و فرعیه مورد بحثه ارتباطی باش چیه؟ نداره. اینم جواب دیگری بود که از قائلین به اصطلاح حجیت خبر واحد به آیونی که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستن داده شده، انصافا جواب متین و حکیمانه ای هست. دلیل سوم کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستن اجماع هست. میشه گفت پرچمدار اینها سید مرتضی است که و بعضی دیگر از قدما مثل ابن ادریس هلی صاحب سرایر، خصوصا این دو بزرگوار، بله ادعای اجماع کردن که اصلا یکی از به اصطلاح شعارهای شیعه و امامیه این است که به خبر واحد حجیت قائل نیستند. سید مرتضی و همچنین ابن ادریس هلی. خب اگر این که از قدما هستند و اینا از بزرگان هستند، اگر خبر واحد حجیت داشته باشه، چطور سید مرتضی ادعای اجماع و اتفاق کل امامیه را میکنه که اصلا ما یه امتیازمون از اما از عامه این است که ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. عمل به خبر واحد شبیه عمل به قیاس هست. ولیس من مذهبنا القیاس و اول من قاس کان ابلیس و خبر واحد هم شبیه قیاس عمل کردن بهش. خب به این جوابای متعددی داده شده. اولین یک جواب نقضی که خب اگر سید مرتضی از قدماس ادعای اجماع فرموده به اینکه به خبر واحد شیعه عمل نمی کنه، در مقابل شیخ طوسی مکرر در عده ایشون ادعای اجماع شیعه و امامیه داره برای اینکه به خبر واحد ثقه عمل میشه در مذهب ما. ولذا ایشون میفرماید که وجدتها مجمعتا علی العمل بهذه الاخبار، من چنین یافتم که فرقه امامیه عمل میکنن به این اخبار واحدی که در کتب شیعه وجود داره. ولذا این جمله را معروف از مرحوم شیخ طوسی. ولذا اگر چنانچه مثلا دوتا فقیه دوتا عالم دینی بحث بکنن، یکی یک خبری یکی یک فتوایی صادر بکنه، طرف مقابل بگه که این از کجا میگید شما، مدرک این فتواتون چیه، تا میگه که بله یه این چنین خبری من دیدم، محتوای خبر این است که این حکم الهی است، طرف مقابل بلا فاصله ساکت میشه و نمیگه که این خبر خبر واحده. پس معلوم میشه که عمل به خبر واحد یک مسئله جا افتاده و روشنی است در بین شیعه و مسئله اجماعی و اتفاقی است. این یک جواب. جواب دوم این است که خوب اگر کسی دقت بکنه به کلام سید مرتضی یا ابن ادریس هلی صاحب سرایر، اینها خبری که مخالف نقل بکنن به اون حجیت قائل نیستن، عمل نمی کنن. مطلق نیست کلامشون، ولو در بعضی از موارد ممکنه مطلقاً باشه، ولی اگر صدر و ذیل و پس و پیش کلام این بزرگان را ملاحظه بکنیم، احساس میکنیم که نه، مطلق خبر واحد را نمیگن که حجیت نداره، بلکه خبری که مخالف نقل بکنن اون را حجت میدونن. این چنینه که پس بنابراین خیلی روشنه که در به اصطلاح بیان سید مرتضی و بیان ابن ادریس هلی مطلق حجیت خبر واحد مورد اجماع بر عدم حجیت نیست، بلکه اخباری که از به اصطلاح مخالفین نقل بشه حرف درسته. بله ما هم همینه قبول دارن، ما هر خبر را حجت نمیدونیم، خبر عادل و ثقه مورد اعتماد باشه حجیت داره. بنابراین هر سه ادله نافین و کسانی که منکر حجیت خبر واحد هستند، کتاب، سنت و اجماع، هر ستاش مردود شد. میرسیم به ادله قائلین به حجیت خبر واحد. قائلین به حجیت خبر واحد، کتاب، سنت، اجماع و عقل، هر چهار دلیل ادله اربعه بر حجیت خبر واحد آورده شده. از کتاب الله شروع می کنیم که اولین دلیلی که در کتاب الله مطرح شده آیه مبارکه نبع هست که ششمین آیه سوره حجرات هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، اگر فاسقی بر شما خبر آورد تبینو، بررسی کنید، تحقیق کنید، ببینید راست میگه، دروغ میگه. همینطوری فوری به اصطلاح سنتون رو نندازید پایین، عمل بکنید. فتبینو ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تبین بکنید تا یه دفعه نرید بر اساس خبر یک آدم فاسقی بررسی نکرده و نسنجیده با قومی گروهی درگیر بشید و پشیمان و پریشان بشید. خب حالا کیفیت دلالت آیه را بررسی میکنیم که به مفهوم وصف و به مفهوم شرط تمسک شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 5 صفحه 132 ایشون می‌فرماید که سبب نزول آیه شریفه در رابطه با ولید هست که از شجره خبیثه بنی امیه بود این شخص، و ظاهراً این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرسته برای جبایه زکوات و صدقات، یعنی جمع‌آوری صدقات. این میره به طرف طایفه بنی المصطلق، اونا خیلی خوشحال میشن که از طرف پیامبر جان نماینده اومده برای جمع زکوات. اینا به استقبال این اومدن. با این ولید در زمان جاهلیت ظاهرا درگیری و برخوردی داشتن. این فکر میکنه اینا جمع شدن اومدن جلو که میخوان اینو بگیرن بکشند، و سریع برگشت و اومد خبر داد به مسلمان ها، به پیامبر اسلام، که اینا زکات را ندادن و خواستن اصلا بگیرن منو بکشن، فرار کردن. خب طبیعتا بعضی از مسلمان ها، مرحوم طبرسی نقل میکنه که بله پیغمبر خیلی ناراحت شد و گفت پس بنابراین باید یک حمله نظامی بکنیم، چرا اینچنین برخورد کردن. ولی نوعی مفسرین شیعه میگن نه، این برداشت مرحوم طبرسی اشتباهی، پیامبر اسلام هرگز با خبر یک نفر عصبانی نمیشه، زود قضاوت نمیکنه، بررسی نکرده به فکر لشکرکشی نظامی بیفته. بله ممکنه مسلمون ها چنین ناراحت شدن. قایم خطابش به جمعه، به پیامبر اسلام نیست. اینجا اکم فاسقون، این چنینه. منتها دو تا سوال اینجا مطرحه که البته ربطی به بحث اصولیمون نداره. یکی این که خود این ولید معلومه از به اصطلاح از شجره خبیثه بنی امیه، از طور پیامبر اسلام اینو فرستاده بود برای جمع زکوات. و به اضافه این که ظاهرن ولید در آمرفت ظاهرن اسلام آورد، مثل اونایی که مسلمان نشدن، مستسلم شدن به اصطلاح، این چنینه. اون وقت چطور؟ و ولی خب مسئله این مسلمان شدن بنی المصطلق در سال ششم هفتم هجری صورت گرفته، ولید در سال دهم یازدهم هجری ایمان آورده. چطور اینا بس نظر تاریخی به هم نمی سازه؟ جواب داده شده به این که اولا پیامبر ممکنه که بنی المصطلق در سال ششم هجری ایمان آوردن، ممکنه بعدن بعد از آن که در سال دهم اینا ایشون اسلام آورده بود پیامبر اینو فرستاده. الزام نیست که من سال دهم ششم هجرت که اینا ایمان آوردن ولید رو بفرسته. نه ولید اصلا اون زمان کافر بود، مکه بود، اصلا در مدینه نبود. ممکنه بعد از آن که ایشون اسلام آورده اومده به مدینه، پیامبر اسلام گفته خب کار میکشید دیگه از همه مسلمان ها با رضایت خودشون فرستاده برای جمع زکوات و صدقات، و این جواب بدی نیست، جواب خوبیه. اونتا این که چرا یه اینچنین آدم فاسقی را فرستاده؟ مگه آدم پیدا نمی کرد؟ سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، این همه مسلمان های صادق و پاک و اینها، اصحاب بدر و نمیدونم احد، اونایی که مجاهد واقعی بودن، چرا پیامبر ولید را میفرسته؟ این یک اشکالیت مطرح شده. جواب داده شده که شاید اون زمان هنوز ایشون فسقش آشکار نشده بود، فسقش پنهان بود. پیامبر اسلام هم به علم غیب خودش عمل نمی کرد که تازه فرمودی. بالاخره یه آدمی بود خیلی از نظر به اصطلاح زبان خیلی آدم فصیحی بوده از نظر گفتار. حتی یه بار با علی علیه السلام بحثش شد، به علی علیه السلام گفت که انا افصح من کل سانن، من زبانم از تو گویاتره و نیزه و سرنیزم از تو برنده تره، یعنی من از تو قوی ترم. علی علیه السلام هم بلا فاصله فرمود یا فاسق، تو هیچ هرگز با من نمیتونی برابر باشی. این آیه نازل شد که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، که جناب حسان ابن ثابت بلا فاصله دو بیت شعر گفت که گفت بله این چنین برخورد شد و معلومه که فاسق ولید هست و مؤمن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. در حضرت جواب این اشکال که چرا پیامبر اسلام ایشون را که فاسق بود فرستاده بود برای جمع زکوات، اینها جواب این است که شاید اون زمان فسقش آشکار نشده بود. بالاخره در حکومت اسلامی در رأس حکومت معصومم باشه، بالاخره خدمت شما عرض کنم این چنین نیست که حتما باید اون از آدمایی که تالی تلو معصومن استفاده بشه، نه بالاخره از همه استفاده میشه. حالا بعضی ممکنه فسقشون پنهان باشه، آشکار نباشه و ازشون استفاده بشه. پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست. عمده بحث در اصول ما در این آیه مبارکه از مفهوم وصف یا مفهوم شرط استفاده خواهیم کرد، که بحث‌های دقیقی هست که انشاءالله بهش میرسیم. یه صلوات ختم بفرمایید.